بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
امروز هم با یکی دیگر از کلمات قرآنی آشنا می شویم، کلمه مؤمن. این کلمه که در فارسی هم استفاده می شود با معنای با ایمان و معتقد است. کسی که با ایمان آوردن به خدا خود را در امان قرار داده است، مثل آیه 2 سوره مبارکه تغابن:
والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن.
اوست که شما را آفرید، پس بعضی از شما کافرند و بعضی از شما مؤمن. کلمه مؤمن 201 بار در قرآن تکرار شده، 35 بار به شکل مؤمنون آمده، مثل عبارت
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
و بر خدا باید مؤمنان توکل کنند. این جمله 7 بار در قرآن تکرار شده. کلمه مؤمنین هم 144 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه
ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین،
که 8 بار در قرآن در سوره شعرا تکرار شده. کلمه مؤمن 1 بار در قرآن کریم در آیه 23 سوره مبارکه 8 به عنوان صفت خداوند ذکر شده.
هو الملك القدوس السلام المؤمن.
مؤمن در این آیه به معنای در امان قرار دهنده است. در آیه آخر سوره قریش می‌خوانیم و آمنهم من خوف، خداوند آنان را از ترس رهان و در امنیت قرار داد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، خوبان همراه. با لطف خدا در این برنامه با سوره مبارکه فجر که 89مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، دارای 30 آیه است و در اواسط جزء 30 قرآن کریم قرار دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم والفجر.
عزیزان، سوره مبارکه فجر در فضای نازل شده است که مشرکان نعمتها و ثروتهایی را که در اختیار داشتند دلیل بر کرامتشان نزد خداوند می دانستند و افراد فقیر را حقیر و خوار در درگاه الهی می دانستند. خداوند متعال در این سوره ضمن هشدار به مشرکان صاحب ثروت و اینکه هر آن در معرض امتحان الهی هستند، سرنوشت پیشینیان را مایه عبرت آنان برمی شمارد و عالم آخرت را جایگاه برای حساب کشی از آنها معرفی می نماید. سوره مبارکه فجر همانند بسیار دیگر از سوره هایی که در مکه نازل شده است، دارای آیات کوتاه، تکان دهنده، پرتنین و توأم با هشدارهای فراوان است. در بخش اول این سوره مبارکه با سوگندهای متعدد برخورد می‌کنیم که در نوع خود بی سابقه است و این قسمها مقدمه است برای تهدید جباران و عذاب الهی. در بخش دیگری از این سوره مبارکه اشاره به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و انتقام شدید خداوند از آنان شده تا ستمگران دیگر حساب خود را بکنند. در سومین بخش این سوره با تناسب بخش های گذشته اشاره مختصر به امتحان و آزمایش انسان شده و کوتاهی او در انجام دادن اعمال خیر و باد انتقاد گرفته شده. در همین بخش یعنی آیات 15 تا 20 سوره مبارکه فجر آمده است، گرفتاری ها و تنگناهای زندگی به علت بیتوجهی به یتیمان و یاری نرساندن به مسکینان و نیازمندان جامعه است. در آخرین بخش این سوره مسئله معاد و سرنوشت مجرمان و کافران و همچنین پاداش عظیم مؤمنان که صاحب نفوذ مطمئنه هستند ذکر گردیده است. تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 45 تا 48 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
بیم دادن یکی از روش‌های پیامبر برای بازداشتن گناهکاران از گناه و ترغیب آنان به نیکوکاری بود. آیات فراوانی در قرآن کافران و مشرکان را به دوزخ و عذاب الهی وعده داده است. هرچند وادار کردن آدمیان به اسلام آوردن از راه تهدید ایدئال نیست، ولی هدف اصلی در این بیم دادن است و شاید همین کار پیش زمینه‌ای باشد برای روی آوردن به پرهیزگاری. آیات 43 و 44 سوره هجر در همین زمینه نازل شد و بیان داشت:
و این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم.
و دوزخ میعادگاه همه آنهاست، هفت در دارد و برای هر دری گروه معینی از آنها تقسیم شده اند.
هرچند این آیات تهدیدآمیز نتوانست دریچه ای از نور بر روی قلب سیاه مشرکان بگشاید، ولی مؤمنان را به وحشت افکند و به اندیشه واداشت. حتی سلمان فارسی که نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیامبر او را از خاندان اهل بیت علیهم السلام می‌دانست، به هراس افتاد. هنگامی که مسلمانان این نگرانی و استراب را در رخسار آن یار شناخته شده رسول خدا دیدند، بیش از پیش ناامید شدند. سلمان آرام و قرار نداشت. از این سو به آن سوی مسجد می رفت. یاد خدا می کرد و بدنش می لرزید. آن روز به خانه رفت و دیگر به مسجد نیامد. سه روز بعد او را با چهره ای رنگ پریده و بدنی لرزان در گوشه ویرانه بیرون از شهر یافتند. او سر به سجده نهاده بود و با آه و ناله اشک می ریخت و از خداوند آمرزش می خواست. زیر بازویش را گرفتند و او را نزد رسول خدا آوردند. همین که پیامبر را دید، آیات تهدیدآمیز الهی را یاد آورد و به لرزه افتاد. پیامبر اکرم علت را از او پرسید. سلمان لحظه‌ای به چهره پیامبر نگاه کرد، سپس نگاهش را فرو گرفت. سر به پایین افکند و گفت: یا رسول الله، هنگامی که آن آیات تهدیدآمیز را درباره دوزخ شنیدم، هراسیدم و نتوانستم تاب بیاورم. در این هنگام خداوند آیات 45 تا 48 سوره هجر را درباره بهشت و ویژگی‌های بهشتیان نازل کرد. این مسئله از اصول تربیتی است که دستندرکاران تربیتی در خانه، مدرسه و اجتماع باید آن را به کار ببندند. یعنی مربی باید گاهی عنصر تهدید را به کار گیرد و گاهی از تشویق سود جوید.
إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
به یقین پرهیزگاران در باغهای سرسبز بهشت و در کنار چشمه ها هستند. فرشتگان به آنها میگویند: داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت. هر گونه قل، حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها برمی‌کنیم و روحشان را پاک می‌سازیم، در حالی که همه برادرند و بر تخت‌ها روبروی یکدیگر قرار دارند. هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی‌رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی‌گردند.
دوستان، غیر از احکام قرآن و حلال و حرام آن که ابدی است، خود این کتاب ژرف و فصیح و متین نیز با گذشت زمان کهنه نمی شود و پیوسته معارف آن برای همه اقشار در همه زمانها درخشندگی و آموزندگی دارد. امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی بر رمز و راز این جاودانگی و تراوت همیشگی در کلام خدا اشاره دارد. مردی از آن حضرت می پرسد چرا قرآن با نشر و درس و بررسی تازه‌تر و شادابتر می شود و هرگز کهنه نمی شود؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود برای اینکه خدای متعال آن را برای زمانی خاص یا مردمی خاص قرار نداده است. از این رو قرآن در هر زمان تازه است و نزد هر قومی شاداب است تا روز قیامت. بله دوستان، تراوت و تازگی قرآن برای همه و همیشه به خاطر آن است که معجزه جاوید پیامبر صلی الله علیه و آله و کلام الهی است و در هر عصری پاسخگوی نیازهای فکری، هدایتی و اجتماعی مردم است.
قرآن 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 قرآن
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 27 تا 30 سوره روم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى
كَأَفِيمَا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 27 تا 30 سوره روم بود با صدای استاد محمد صدیق منشوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. همچنان در جمع با صفای شما هستیم. اجازه بدین که از یکی از دوستان خوب نیشابوری پیام بخوانیم. ساجده قدمگاهی عزیز، دوست مهربان و خوشروی ما از نیشابور، نوشتند که منم قرآن کتاب آسمانی که هستم تا قیامت جاودانی، خدا را در حقیقت من زبانم، دهم داد سخن آنسان که دانی، بشر را می دهم بحر سعادت، با عالم خط و مشی زندگانی، منم آن مشعل راه هدایت، هدایت می کنم با خوش زبانی، به دست من بود نسل بشر را کلید قفل اسرار نهانی، اساتید جهان را رهنمودم که باشد کار من پرتو نشانی، بری پی بر رموز کهکشانها اگر عمقی رموزم را بخوانی. تشکر از ساجده جان عزیز، با این شعر زیبا زنده باشی و جانت جور.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان رد للقرآن ترتيلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان رد للقرآن ترتيلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 53 و 54 سوره غافر آشنا شویم اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
و ما به موسی هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب قرار دادیم
هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
کتابی که مایه هدایت و تذکر برای صاحبان عقل بود
در برنامه قبل خداوند فرمود که قطعاً پیامبران و پیروان آنها را یاری خواهد کرد. این آیات به یکی از مصادیق یاری الهی اشاره کرده و می‌فرماید هنگامی که موسی را به پیامبری برگزیدیم او را در راه دعوت فرعون و قوم بنی اسرائیل به خداپرستی و انجام وظیفه رسالت هدایت کردیم. همچنین کتاب تورات را نازل کردیم تا پس از موسی نیز در میان بنی اسرائیل مایه هدایت آنان باشد با خواندن آن از غفلت بیرون آیند و با وظایف و مسئولیت‌های خیش آشنا شوند کتاب آسمانی برای صاحبان عقل مایه هدایت و یادآوری است ولی افراد نابخرد و لجوج و متعصب سودی از آن نمی برند. در حقیقت کسانی از کتاب آسمانی بهره واقعی می برند که کارهایشان بر اساس عقل و منطق باشد نه غرایز و خواهش‌های نفسانی با اینکه همه انسان‌ها از نعمت عقل برخوردارند اما بر بسیاری از مردم امیال و خواسته‌های نفسانی حکومت می‌کند نه نیروی عقل و خردشان و به تعبیر قرآن خدای بسیاری از مردم خواسته‌ها و تمایلات نفسانی آنهاست این گونه افراد به فکر لذت‌جویی و کسب منافع بیشتر از هر راه ممکن هستند مؤمنان خداجو از این آیات چهار نکته می‌آموزیم اول اینکه همه ما انسان‌ها حتی پیامبران به هدایت الهی نیازمندیم البته پیامبران این هدایت را به طور مستقیم دریافت می‌کنند و سایر مردم به صورت غیر مستقیم و از طریق پیامبران نکته دوم این که میراث پیامبران کاخ و باغ و مال نبوده است بلکه مهمترین میراث آنها کتاب آسمانی برای هدایت مردم بوده است نکته سوم این که انسان در همه حال به تذکر نیاز دارد. هدایت نیز اگر با تذکر همراه نباشد، به مرور به فراموشی سپرده می شود. و نکته پایانی این که عقل انسان را به وحی رهنمون می کند و این دو با هم انسان را به سعادت و کمال می رسانند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وقدر بي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، در خلال آیات قرآن سرگذشت اقوامی از گذشته آمده، چه نیکان و صالحان که در سایه ایمان و عمل و پیروی از حق سعادتمند شدند، چه انودان و لجوجان که با تکذیب انبیا و انکار خدا و طغیان و فساد گرفتار عذاب الهی گشتند. قرآن کتاب قصه و داستان نیست، ولی سرشار از قصص و حکایات افراد و امت هاست و همه بر اساس درس گرفتن و الهام و عبرت و پند.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن، باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در ادامه برنامه به صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی گوش می‌سپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند. ما در این باره سخن می گفتیم که انسان ها باید در زندگی دارای هدف باشد. هدف اصلی زندگی که می تواند به عنوان هدف عام تلقی شود خداوند است، و این که خداوند هدف باشد به معنای آن است که در مسیر زندگی ما برای تقرب به او و جلب رضایت او باید تلاش کنیم. به همین دلیل است که انسان‌ها در زندگی خطوط مشخص و جداگانه‌ای در مسیر زندگی دارند. بر اساس تقسیم مسئولیت‌ها و وظایف و تکالیفی که ما در زندگی انجام می‌دهیم، انسان‌ها هر کدام در جویبار زندگی به رودبارهایی می‌ماند که هر کدام به سمتی در حرکت هستند. ولذا معنای مشخص برای هر فردی در این زندگی وجود دارد. انسان هدفمند و هدفداری که خدا در نظر اوست به معنای انسان بیکار و بی‌عرضه و بی همه چیز نیست، بلکه همه انسان ها می توانند در هر وظیفه و رسالتی که مشغول هستند، در همان حالی که به وظیفه و رسالت ادامه می دهند، برای زندگی خود معنا ببخشند، یعنی زندگی خود را در جهت رضای الهی انجام بدهند. ولذا انجام وظیفه و رسالت هر فرد جانشین ندارد و زندگی هم برای انسانها برگشت پذیر نیست. وظیفه هر فرد و فرصتی که وی در اختیار دارد برای انجام هر کاری یگانه و یکتاست. به بیان دیگر، گره زندگی هر فردی تنها به وسیله خود او باز می شود و فقط او می تواند زندگی خود را معنا ببخشد و به پرسش های زندگی خیش پاسخ بگوید، چه در ذهن و نظر و چه در نیت و عمل و رفتار. البته معنای غایی به ناچار ماورای قدرت محدود فهم بشر است، اما اون چی که از انسان خواسته شده این نیست که بی‌معنایی را در زندگی تحمل کند، بلکه باید ناتوانی و ضعف خود را و جهل خود را در فهمیدن بی قید و شرط روزگار بپذیرد، زیرا معنای زندگی از منطق عمیق‌تر است. به هر صورت انسانی که در زندگی جزءی میرندگان است، پریشانی و مرگ گوی معنا را از زندگی میگیرد، ولی از سوی گذران بودن زندگی از معنای آن نمیکاهد، بلکه مسئولیت و رسالت ما را برجسته میکند و آشکار میکند. انسان ها فقط زیست و زندگی نمیکند، بلکه دم بدم میاندیشد، تصمیم میگیرد، اختیار میکند که زندگی او چگونه باشد و لحظه بعد چه کند. در این راستای پرپیچ و خم، دست کم میتواند رضای الهی را در نظر بگیرد که در این صورت زندگی او معنا پیدا میکند. و البته باید بیفزاییم که معناداری دست کم وابسته به دو تحول در زندگی انسان است که ما به این دو تحول در برنامه های بعدی اشاره خواهیم کرد ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با این برنامه. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير
ذكرى لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد که امروز مجدداً در خدمتتان باشیم در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس که به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، ما امروز در ارتباط با یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار جدی شایع و خطرناک جامعه بشری و تقریبا در همه جاها صحبت میکنیم، راجع به یک مشکل شایع و مهم که عبارت است از دردهای قفسه سینه، قفسه صدری. میدانیم که به هر حال امروزه در سطح دنیا تقریبا در بسیاری از کشورها امراض قلبی عروقی، حملات قلبی عروقی و مشکلات و بیماری ها و عوارضش و حتی بحث مرگ و میر و فوتی های به خاطر مشکلات قلبی جزء شایع ترین علل بیماری، عوارض از کار افتادگی و مرگ و میر به حساب میاد. به خاطر اینمی مردم هم حساس هستند و الحمدلله هر روزم که اطلاعات مردم زیاد میشه، حساسیتشان، توجهشان به دردهای قفسه سینه زیاد میشه، چون که همیشه دردهای قفسه صدری علاوه بر علتهای دیگه میتونه یکی از شایع‌ترین علتهایش مشکلات قلبی، حملات قلبی، سکته های قلبی و بیماری های خاص مربوط به قلب عروق باشه. به خاطر اینمی میخواییم که مشخصات و ویژگی های دردای قلبی را بشناسیم. ما امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سینا مرادمند، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با علتهای دردهای قفسه سینه، باز در کنارش عمدتاً و اساساً راجع به ویژگی ها و خصوصیت های دردهای قلبی و دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی میخوایم صحبت بکنیم که چی ویژگی های داره، مراقبت ها برای حفظ قلب ما، برای سلامت قلب ما مورد بس قرار خواهد گرفت، اقدامات کنترلی و اقدامات مراقبتی برای کسانی که مشکلات قلبی دارن و همینطور اقدامات درمانی و معالجوی، همه اینا را انشاءالله حتی الامکان سعی میکنیم که مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که با توجه به حساسیت موضوع شما هم ما را همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. بسیار تشکر. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی برای ما بفرمایین دکتر صاحب، که این دردهای قلبی چه خصوصیات و ویژگی هایی داره، در چه حالاتی و با چه شرایطی ما باید با درد قفسه سینه که پیش میآید این ارتباط بدیم به مسائل قلبی و شک بکنیم به مشکلات احتمالی قلب، چون مردم گاهی همونطور که من اشاره کردم در مقدمه ممکن است که هر درد در قفسه سینه را به قلب ارتباط بدن یا بالعکس گاهی ممکنه دردهای مشخص قلبی را توجه نکنن به یک چیزای دیگه ارتباط بدن. چون اهمیت داره من خواهش میکنم که در این ارتباط یک توضیحات لازم و او چیزی را که به ذهنتان میرسه برای عزیزان شنونده ما بگوین که ما خصوصیات دردهای قلبی را و شرایط به وجود آورندیش به طور کلی آشنا شویم و انشالله که برای هیچ کسی مشکلات پیش نیاید. اگر پیش آمد آگاهی لازم ما داشته باشن. بفرمایید دکتر صاحب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. مسئله درد سینه یه مسئله خوب خیلی با سابقه طولانی هست و راجع به سوالات هم زیاد میشه و به اصطلاح از نظر تشخیصی هم خیلی وقتها باعث اشتباه زیاد میشه.
بله.
ولی به هر صورت چون اهمیت زیادی براش باید قائل بود، به دلیل اینکه اگر منشأ قلبی داشته باشه خصوصا، البته دردهای دیگه هم هستن که منشأ قلبی ندارن و مهم هستن و میتونن خطرناک باشن، ولی اگر منشأ قلبی داشته باشه با عنایت به اینکه مستظر هستید که بعد از تصادفات به اصطلاح اتومبیل و اینجور چیزا، تصادفاتی که در سطح کشور پیش میاد، شایع‌ترین علت مرگ و میر بیماری قلب عروقی است، بنابراین باید بهش اهمیت داد.
بله.
درد هایی که بخواد منشأ قلبی داشته باشه یه خصوصیاتی داره، 6-7 خصوصیات داره که بایستی به اونها توجه کرد. اولا منظور از درد قلبی معمولا دردی هست که ناشی از تنگی عروق کرونر پیش میاد، یعنی تنگی شرائینی که مشروب کننده عضله خود قلب هستن.
بله.
این عروق رو که بهشون میگن عروق کرونر، اینها اگر تنگیشون حالا به طور حاد مدت کوتاه ایجاد بشه یا اینکه در مدت طولانی به تدریج اتفاق بیفته و تنگی قابل توجه پیدا بکنن که معمولا بیش از 70% مقطع رگ رو میگن، در موقع فعالیت فرد ممکنه خونرسانی به عضله قلبش دچار کمبود بشه و در نتیجه به دلیل ایسکمی که ما بهش میگیم، هم عدم خونرسانی به عضله قلب، دردهای آنژینی پیدا بکنه. بنابراین دردهای قلبی ناشی از تنگی عروق کرونر رو میشه به دردهای آنژینی و دردهایی که ناشی از انفارکتوس میوکارد هست تقسیم کرد. دردهای آنژینی دردهایی هستن که موقعی که فعالیت فرد میکنه، حالا این فعالیت میتونه فعالیت جسمی باشه، مثلا تند راه بره، یه مسیر رو سر و بالا بره، چند طبقه پله رو بره، یا یه بار سنگینی که قبلا دست نمیگرفته به دست بگیره، یا دچار استراحت، هیجان، ناراحتی، عصبانیت بشه که به طور به قول معروف مکانیکی نباشه ولی در اثر ترشح اون موادی که در عصبانیت اینا ترشح میشن که کاتکولامینا هستن، نور آدرنالین، آدرنالین در بدن و ضربان قلب رو بالا میبرن، فشار خون رو بالا میبرن، اونا میتونه باعث بشه در اثر این موارد، چون مصرف و نیاز به اکسیژن در عضله قلب بالا میره و میزان خونرسانی به عضله قلب هم طبعا باید بالا بره در حالت فرد نرمال، و در اینجا چون رگ تنگ هست به اندازه کافی خونرسانی به عضله قلب صورت نمیگیره، چون از یه حدی بیشتر به خاطر اون تنگی که وجود داره نمیتونه خون عبور بکنه به عضله قلب نمیرسه، قلب اون قسمت از عضله قلب دچار ایسکمی میشه و دانش دردهای آنژینی رخ میده.
بله.
پس یک مسئله فعالیت. دومی که این درد معمولاً پشت جناق سینه هست. بعضن فکر میکنن که جلوی قلب طرف چپ هست و اینها، ولی بیشتر پشت جناق سینه هست، میتونه به طرف چپ یا راست هم انتشار پیدا بکنه. بیشتر خصوصیتش، سومی که خصوصیتش، حالت سنگینی و فشار داره.
بله.
نه به صورت اینکه مثل که یه سوزن فرو بره یا اینکه احساس سوزش بکنه یه لحظه چند ثانیه یا یه دقیقه و برطرف بشه. یه همچین دردی کیفیت درد قلبی نیست، ولی درد قلبی بیشتر به صورت سنگینی است و کاملا فرد نمیتونه اون رو تمرکزش رو نشون بده. مثلا بگه دقیقا اینجاست. اکثرا کسانی که تمرکز رو نشون میدن با انگشت به خصوص میگن اینجامون درد میکنه، این درد قلبی نیست. ولی من درد قلبی بیشتر به صورت فشاری و سنگینی و این حالت رو نشون میده و حالت عدم آرامش در سینه یا حالتی که گاهی با تنگی نفس و سخت شدن نفس رو اینا همراهه.
بله.
مدتش معمولا بیشتر از چند دقیقه طول میکشه و در فعالیت، گفتم در فعالیت و اینها وقتی اتفاق میفته، فرد با استراحت و ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه این دردش ساکت میشه. بنابراین دردی است که حدودا چند دقیقه تا حد اکثر 20 دقیقه ممکنه طول بکشه و بعد با استراحت خوب میشه و دیگه بعدش دردی نداره.
بله.
بعضی اوقات در این فعالیت ممکنه که فرد دردش ساکت شد، به فعالیتش ادامه بده و با ادامه دادن به فعالیت درد مجددا پیدا نمیشه. به همین دلیل این رو چیکار میکنه؟ ازش میگذره و بهش توجه نمیکنه، میگه لابد مسئله بوده و مثلا معده اینجور بوده از این صحبت. گاهی اوقات هم نه، تکرار که میکنه باز دوباره درد پیدا میشه. انتشار این درد ممکنه هیچ انتشاری نداشته باشه، فقط پشت جناق سینه باشه.
بله.
ممکنه نه، انتشار به سمت چپ داشته باشه، ممکنه به دست چپ به خصوص بازو یا سطح داخلی ساعد انتشار داشته باشه. به دست چپ بیشتر، ولی به دست راست هم میتونه انتشار داشته باشه. اینکه میگن فقط چپ هست و اینها اینجور نیست که در اذهان عمومی اینجور تداعی شده، صحیح نیست. میتونه به دست راست هم بزنه، ولی مسئله مهم این هست که این دردی که پیدا شد در سینه همزمان در دست یا بازو یا حتی گاهی به فک تهدانی انتشار پیدا میکنه. وقتی که درد با استراحت خوب شد، درد دست و فک و اینها هم خوب میشه. این چیزی که خیلی از بیمارا به من، چون اینا رو به تجربه میارز میکنم، مراجعه میکنم، میگن دستمون درد میکنه، چون دست چپ موده نگرانی نمال قلبمون باشه. اولا فقط دستشون درد میکنه، سینهشون درد نمیکنه. در ثانی میگه چند روز این درد رو دارم. عرض کردم درد قلبی 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه، بعدم همش با همه، یعنی همین که سینه درد میکنه دستم درد گرفت، خیلی خوب، این مال قلبه. بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه این درد خوب شد، درد دستم خوب میشه دیگه، درد دست ادامه پیدا نمیکنه تا فردا صبح شما دستتون درد بکنه یا اینکه با حرکت دستتون درد بگیره. اینو
بله،
اینا رو میگم چون به کار میاد که بیماران مراجعه میکنن و از این موضوع نگران هستن، که معمولا خیلی وقتا اینا رو من به متخصصین ارتوپدی مراجعتشون میدم. پس بنابراین خصوصیاتش عرض کردم، یکی انتشارش، یکی شدتش، یکی مدتش و یکی به اصطلاح عوامل ایجاد کنندهش و عوامل بهبود بخشندهش معمولا با استراحت هست. در بیماران قلبی که دارو مصرف میکنن با قرصای نیتروگلیسیرین که زیر زبان میزنن، ظرف چند دقیقه درد ساکت میشه. این خصوصیات درد آنژینی موقع فعالیت هست، وقتی که رگ تنگه ولی منجر به انفارکتوس نشده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفصل، ارزشمند و بسیار مفید شما. ما هم حرف شما را قطع نکردیم، استفاده لازم را بردیم. خب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
ضربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس.
بحثی که امروز میخوام یه چند دقیقه خدمتتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه میکنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی یو بستری کنیم و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش، در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضی رو به هر دلیلی تو خونهشون کپسول اکسیژن چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو دارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان حتی دیکلوفناک داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل کنه.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده در قسمت اول برنامه امروز کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در ارتباط با دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و خصوصیات درد قلبی صحبت‌های بسیار ارزشمند را کردند. گفتند که دردها یکی به خاطر تنگی عروق کرونر یا امورگهایی که قلب خون رسانی میکنه با وجود میآید که برای او آنژین قلبی گفته میشه یا دردهای آنژینی گفته میشه، و یکی هم دردهایی که به خاطر سکته های قلبی و انفارکتوس یا ام آی به خاطر او پیش میآید. ویژگی های مختلفش گفتند، دردهای آنژینی رو گفتند که موقع فعالیت با وجود میاد، تحرک و فعالیت، زمان هیجانات، عصبانیت و استراب ممکنه با وجود بیاد. این درد در پشت جناق یعنی استخوان سینه حس میشه، برعکس که مردم همیشه فکر میکنن باید درد حتما به طرف چپ باشه، اکثرا وسط قفسه سینه است و یک احساس سنگینی و فشار ممکنه همراهش باشه، گاهی ممکنه با تنگی نفس و سخت شدن نفس کشیدن باشه، یک ناآرامی در قلب ممکنه